اصلی افزایش دختروی کلانسولی بشوهر یعنی با اصطلاح پیر دخترها در جامعه تاجیکستان رو توضیح میدارید؟
تا جایی که من معلومات دارم این پرابلم هنوز اصابه جنگ بزرگی وطنی تا امروز باقی مانده است، با اون خاطر که در سالهای جنگ بزرگی وطنی بیشتر جوانان مردان برای مدافعی وطن میرفتن و دختران هم میتونستن برای خود شوهر انتخاب کنن. من این رو سببی اساسی رو در اون میدنم که بسیار جوانان ما با روسیه میرن و در اونجا با سببی آنکه زنهای روس دخترانی جوانی روس صاحب خانه منزل و جای کار هستن، آنها با دخترانی روس ازدواج میکنن و به طور دائمی شهروند همون مملکت میشوند. من فکر میکنم که دختران نسبت به پسران داناتر هستن. این هم سبب میکند که دختران ما و جوانانی که معلومات عالی ندارند که صاحب خانه جای کار نیستند با شوهر برآمدن نخواهند. یک سبب دیگرش این است که بسیار جوانان ما و دختران از خودشان چند سال خوردتر 16 و دخترانی که در سن 16-17 سالگی قرار دارند ازدواج میکنند و همچنین جای من ثروت اهمیت میدهند.
ولی این خیلی یک عقیده هم هست که دخترهایی که تحصیل کرده هستند یا جوی کار میکنند خاندار شدن نمیخواهند.
اصلا در مدنه سوچکی برای خاندار شدن پسر اندیشه مادر و پدر هم ضرور است. مادر و پدر هرگز نمیخواهند که کلینشان از صبح تا شام در جوی کار باشد.
صحبت ما با جامعه شناس سیحون نورلایو بود. اما البته در جامعه تاجیکستان نه همه مردها جانبدار ازدواج با دختران در سن اولی بلاغت هستند. منظور سن از 16 تا 20 سال است. مردهایی هستند که میگویند در زمان مدرن خواندن و کار کردن مهمتر از ازدواج است. ازدواج در همه سن و سال قابل قبول است و اصطلاح تحقیرآمیز پیر دختر باید از زبانها برداشته شود. زیرا به قول آنها مشکل اصلی خانوادگی مرد و زن محض تفاوت زیاد در سن و سال است و خصوص سن خیلی پایینی دخترها.
چی جای گندگی دارد که مثلا همون در بچه قبل از اون که به شوهر برود یعنی یک علم یک کسب از خود کرده باشه که مثلا خود ما میبینیم که یعنی زندگی با سرعت تیز پیش رفته شده است و شرایط هم خیلی سنگین شده است و هر کسی که مثلا یعنی کوربینانه به این دنیا نظر میکنه و سواد قضایی نداره اکثر در زندگی عذابش میکشه. خوب نیست که آینده مثلا در اویله یک نفر نه دو نفر کارگر باشه، مثلا هم مثلا پدر کارگر باشه هم مثلا زن یا هم دختری که با شوهر میره یک علمی قضایی داشته باشه یک سواد قضایی داشته باشه مثلا فرزنداش تربیت میکنه اگر کارم که نکرد.
درست است که مثلا جوانان باید حتما با دخترانی که مثلا نه و مکتب تمام کردن 16 17 ساله هستن خونه دار شون.
چند خل فکر رو هست نه خیلی باید یک فکری که او خنق زنسان که زندگی تو فامیلش شد باید یک 18 19 ساله شد. خیلی فکر بود بچه‌م فکر میکنم هم 17 سالش شده میگیرن چی میکنم. من خود من در سن 30 سالگی زنده تری شما نمیدونم.
در سن 30 سالگی شما با دختر چند ساله ازدواج کردید؟
19 ساله ازدواج کردم.
یعنی که شما خیلی جوان انتخاب کردید.
خیلی وقتی ما شرایطی زنگی نداشت رفت آمد.
یعنی این قدر از خودتون جوان برای چی انتخاب کردید؟ مثلا شاید یک سبب داشت؟
خیلی این یک نصیب نگن یعنی انتخاب نیرم خیلی یک شیده میخوش.
اگر مثلا دختر 25 ساله شما خواهش میداشتیم انتخاب میکردیم؟
خیلی زنگی اصلی نگر دیوانه اینی باش انتخاب میکردیم.
تشکر.
به این ترتیب شنونده ای عزیز توری هم شنیدید. صرف نظر از اون که هم صحبتان ما ازدواج مردها با دختران تحصیل کرده و سن بالاتر از 20 ساله را افضلیت میدهند، اما حقیقت این است که بیشتر موارد جوانان در انتخاب همسر با دختران تا 20 ساله و حتی تحصیل نکرده افضلیت میدهند. سبب رو هم در آن توضیح میدهند که دختری تحصیل کرده و سن کلانتر که تجربه زندگی دارد مستقلیت بیشتر را دریافت کردن میخواهد. اما دخترهایی که نیز در سن کلانتر به شوهر ماندند میگویند با گذشت هر سال برای دختر انتخاب همسر مشکل تر می شود. یعنی آن نفری که باید واقعا همسفر زندگیش باشد با آسانی پیدا کردن نمی توانند. نتیجه این شده که گروه دختران در سن موافق به ازدواج نمی توانند شوهر کنند و اصطلاح پیر دختر همونو باقی می ماند. این مجله یک روز با شما بود. خدا حافظ.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، مجله مذهبی آینی مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در هر کجای هستید صحت و سلامت باشید و امیدوارم در این برنامه نیز همراهی ما خواهید بود. با شما کیوم مرسیات هستم که در این نشر برنامه موضوع وارد کردن ادبیات مذهبی از کشورهای خارجی به تاجیکستان و هم اثر آن به آیین و سنت های ساکنان را با مسئولان و کارشناسان و علما در میان می گذارم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حالا سری هر قدم در کوچه و خیابان ها نزد بازارهای بزرگ و فروشگاه های کتاب در دوشنبه تاجرانی را دیدن ممکن است که در برابر سرپوش و روسری و تسبیح و جانماز ادبیات مختلفی دینی هم میفروشند. هر یک از این ادبیات نه تنها با نوع خط بلکه با نوع چاپ و معنی و دیدگاه هایشان به مسائل شرعی فرق میکنند، زیرا اکثر این کتاب ها، منظورم کتاب های دینی مسلمان است، اکثرا از کشورهای اسلامی چون عربستان سعودی، ایران، پاکستان، ترکیه و افغانستان وارد میشوند که این کشور ها در مسائل شریعت اسلامی بررسی شریعت اسلامی نظر و موقع یکسان ندارن البته، و به گفته ایده از کارشناسان هم میتوانند که هر یک از اینها در نوبت خود هدف و غرض هایشان را در صحیفه این کتاب ها جای دهند. اما قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی استحصال و صادر و وارد کردن و فروش و پهن نمودن ادبیات دینی همچنین دیگر اشیاء و مواد دارای تعینات دینی را تنها بعد از گرفتن خلاصه تشخیص دولتی دینشناسی اجازه داده است. در این باره مفصلتر با سید بیگ محمد اللهیف، مسئول بخش دین شناسی در اداره امور دینی وزارت فرهنگ صحبت کردیم و او در شرح این مسئله هم چنین گفت:
قبل از اون که شخصان علیحدہ این که تشکیلات های دینی، ادبیات دینی و دیگر اشیاء و مواد تعینات دینی را استحصال کردنی شوند یا این که از جمهوری صادر کردنی شوند یا این که به جمهوری وارد کردنی شوند یا این که این ادبیات رو با فروش گذارند یا اینکه پهن نمایند، باید که کمش یک ماه پیش از این عملهای خود یک نسخگی از همین ادبیات و اشیاء و مواد تعینات دینی رو با مقامات وکالتداری دولتی اوید بدین برای تشخیص دولتی دینشناسی پیشنهاد نمایند. در اساس خلاصه شورای کارشناسان بعد مقامات مذکور شخصان واقعی و حقوقی در باره صادر کردن، وارد کردن، استحصال کردن، پهن کردن و فروختن ادبیات دینی و اشیاء و مواد تعینات دینی حقوق پیدا میکنه.
اما باید بگم که با این وجود تا حال مقامات رسمی تاجیکستان از وارد شوی افزون ادبیات دینی اسلامی به کشور اظهار نگرانی نکرده است، هرچند که وزارت فرهنگ در گذشته از ورود و فروش بعضی از ادبیات اسلامی جلوگیری کرده بود. این وزارت در چند سال پیش کتاب حکم جهاد را مورد تشخیص قرار داد که با مقررات تاجیکستان مخالفت داشت، زیرا این کتاب از نورسان و جوانان دعوت کرده است که اگر میخواهند شهید شوند باید جهاد کنند و برای جهاد اجازه والدان ضرور نیست. همچنین این وزارت از ورود 2000 نسخه کتاب سیورشن کرانه یا که کتاب نزول قرآن که از ترکیه می آمد جلوگیری کرد که آن بر رویه احمدیه، یک رویه اسلامی معروف در قاره هند متعلق بود. به هنگام تشخیص کارشناسان وزارت فرهنگ و شورای علما چند نکته مخالف را پیدا کردند که به گفته آنها خلاف نوشته های قرآن بوده است، از جمله درباره زنده و یا مرده بودن عیسی مسیح. همچنین مسئولان امور دین در وزارت فرهنگ از ورود ادبیات مذهبی مربوط به سازمان های مسیحی جلوگیری کردند. ماه اپریل سال گذشته دولت تاجیکستان به واردات کتاب های یک سازمان بپتیستی که 100,000 نسخه گفته می شد اجازه نداد و ادعا کرد که شمار کتاب های وارده از شمار پیروان این مذهب در تاجیکستان به مراتب بیشتر بوده است. در قطار این وارد و پهن کردن ادبیات دینی مربوط به شاهدان یهوه، یک سازمان مسیحی در تاجیکستان هم ممنوع است و رهبران سازمان های غیر اسلامی هم وظیفه دار هستند که قبل از وارد کردن ادبیات مذهبیشان نسخه های آن را از تشخیص گذرانند و بعد از آن به کشور وارد کنند. اما در مورد پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان، یک شاخه مذهب اهل تشیع که در کشور ما 200,000 پیرو دارد، باید گوییم که آنها نیز ادبیات مذهبی خود را اکثرا از خارجه به تاجیکستان وارد میکنند که با کمک مالی شاهزاده کریم آقاخان چور در خارجه منتشر میشد. اما اینها نیز وظیفه دار هستند که موافق به تعداد پیروان خود در تاجیکستان ادبیات ادبیات لازمهشون را وارد کنند. اما چرا احتیاج به ادبیات دینی اسلامی در تاجیکستان رو به افزایش است؟ اکثریت انگشت اشاره خود را حتما به سیاست به اصطلاح دین زدای شوروی پیشین میزنند که به گفته آنها در 70 سالی موجودیتش صدها کتاب دینی را سوزانیده و اجبارا مردم را از دین و ادبیات دینی دور کرده است. سید احمد قلندر از کارشناسان مسائل دینی در دوشنبه به برنامه آیین مدارا گفت که استقلالیت در این گروسنگی دینی را باز کرد و اکنون مردم هر کتابی را که مربوط به اسلام یا که مسائل جزئی دین اسلام هستند پیدا میکنند، میخوانند و آید آن بحث میکنند.
مردم تدریجا از معرفت اصلی اسلامی و از عقیده مذهب سنتی مرز ماوراء النهر نسبتا بیگانه شده را متوجه کرد که مثلا هر کتابی که با نام اسلام وارد شود داشته باشد یا کوشش خواندن و از بر کردن داشته باشد. این عامل اساسی این فروریزی این نکته بود و تاجرای کتاب کسایی که به انتقال کتاب سر کار داشتند به این مسئله متوجه شدند تا فایده برده باشند.
مولوی فیض محمد از روحانیان شناخته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید کتابهای دینی که از خارج وارد میشوند چندان به منفعت مسلمانان تاجیکستان که قسمتی اصلی آنها از مسائل بنیادی این دین آگاهی کامل ندارند نیست، زیرا به گفته او این کتاب ها اکثرا در مسائل دین اسلام نظرهای اختلاف انگیز دارند و می توانند اختلاف نظر میان پیروان مذاهب گوناگون اسلام در تاجیکستان را نیز شدت بخشند. مثلا با تاکید او بعضی کتاب هایی هستند که محض کشیدن از بالای جوراب را درست می شمارند در حالی که مذهبی حنفی باشد این نکته را انکار می کند. در این باره خود مولوی فیض محمد چنین می گوید:
دردی هست که مشکلات هم داره و تبابت می خواهد، زیرا که از خارج هر چی که وارد می شود از غرض خالی نیست و هر کی کتاب ها را برای ما ترجمه می کنه کدام کتابی نباشد صرف نظر از دینی باشد یا غیر دینی اونا غرضی دارند، یعنی کدام هدفی حداقل نفوذ خود را در اینجا مثلا می خواهند که زیاده بنمایند.
اما دامولا عباس نیازی از روحانیان معروف در شمال کشور می گوید کتاب های وارده می توانند زمینه های اختلاف مذهبی در تاجیکستان را پایه گذارند، زیرا به نظر او یک نفر اگر کتابی تهیه و وارد شده از دولت ایران را خواند حتما با آنهایی که از امام اعظم پیروی میکنند و از روی فقه او عمل مینمایند سر اختلاف مینشیند.
در یک اوهله یک برادر میگیرد کتابی که از ایران دسترسی او میشد و یک برادر دیگرش دسترسی میکند به کتابی که از کشورهای عرب و میبینیم در یک اوهله باعث اختلاف های نظر علکه پیدا میشند.
و اما حاج اکبر تورجان‌زاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان میگوید پیش راه ورود ادبیات مذهبی را گرفتن غیر امکان است، در شرایطی که به گفته او در تاجیکستان مجتهد برجسته‌ای نیست که کتاب‌هایش برای تدریس همه قابل قبول باشد. همچنین به گفته او در تاجیکستان علما قدرت تألیف کتاب‌های دینی را نداشتند.
در اینجا خود نگاهشون دارد دامنو محمدی خیلی بعضی زحمت های زیاده در این موضوع خصوصا در موضوع فتوا کردن کتاب های فقهی، لیکن با یک گل بهار نمی شود و هم با بسیاری به زبان فارسی هست و فارسی قدیمی تاجیکی قدیمی مون است. بیرونی حتما باید به کتاب هایی که البته در دایره مذهب خودمون باشد اما شاید در کشورهای دیگه چاپ شدگی هستند، در هندوستان است، در مؤلف های هندو است، مؤلف های پاکستانی است، مؤلف های افغانی هستند، مؤلفانی از زاهدان از اینجا هستند. اینجا گفت در این است که کدام استاد این تدریس میکنند.
با این همه در تاجیکستان هنوز یک چاپخانه مخصوص کتاب های دینی وجود ندارد. مسئولین بعضی از چاپخانه ها میگن که آنها هر کتاب دینی را پس از تشخیص مقامات وزارت فرهنگ و یا پیشنهاد شورای علما نشر میکنند، ولی در کشور تا حالا هفتنامه ها و مجله های مذهبی و یا مذهبی و سیاسی ارزی هستی کردند که با تعداد تا 5000 نشر و توزیع میشن. سالهای اخیر دولت تاجیکستان هم تلاش کرده است که یک عده کتاب های دینی مهم برای ساکنان مسلمانش را چاپ کند. این کتاب ها قرآن کریم، تفسیر قرآن و کتاب ها درباره فقه امام اعظم بود است که در چاپخانه های دولتی این کشور روی چاپ آمدند، ولی با این همه مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان میگن که تاکنون یک فهرست معین ادبیات ممنوع وارد می شده به تاجیکستان وجود ندارد. با همین شنونده ارجمند به پایان این نوبت برنامه آینه مدار هم رسیدیم. طول این مدت با شما من کمی مرسی عطا بودم. تا صحبت های دیگر خدا حافظی شما بود.